أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در سورة دوم از مسئله 33 بحث در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام در این مال تصرف کند و تصرف هم به این باشد که اون مال را بفروشد. عرض کردیم جهاتی از بحث در اینجا وجود داره. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب زمان خمس یا موجب زمان حرامی که مالکش مجهوله و لذا باید صدقه بدهد. نتیجه بحث در جهت اولا این شد که اینجا هم مثل مسئله مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمی شود. اینطور نیست که بگیم خمس ساقطه و باید از باب رد مظالم صدقه بده، چنانچه برخی از جمله امام رحمت الله علیه فرمودن. جهت دوم که باید در موردش بحث کنیم این است که آیا این بیع نسبت به اون مقدار حرام از مجموع مال مختلط به حرام صحیح است یا فضولی است؟ چون فرض اینه این مال بخشیش متعلق به خودشه و این شخص نسبت به مال خودش سلطنت داره و میتوانه هر نحوه تصرفی در اون مال بکنه، اما نسبت به اون بخشی که مال خودش نیست و حرامه سلطنت نداره. فرضم اینه که خمس رو نداده، پس کأنه مال غیر را فروخته. البته مقدار مال غیر معلوم نیست، چون حلال مختلط به حرامه و نه مالکش معلوم است نه مقدارش. پس چون مال غیر رو فروخته، جای این بحث هست که آیا این معامله‌ای که او انجام داده صحیح، نیاز به اجازه نداره، یا اینکه این بیع فضولی است نسبت به اون مقدار حرام. باز دارم عرض میکنم فضولی بودن معامله نسبت به مقدار حرامی است که در ضمن مال او و مخلوط با مال او شده. خب اینجا مقتضای قاعده این است که این بیع نسبت به مقدار مال خودش صحیحه و نسبت به مقدار مال حرام فضولی است. حالا ما چه این مقدار حرام را بگیم باید خمسش داده می شد یا بگیم صدقه باید داده می شد، ما با مقدارش چون مجهوله فعلا کاری نداریم. این حرام باید با صدقه یا خمس پاک می شد. حالا این کار صورت نگرفته، بالاخره بخشی از این مال حرام. اگر خمس رو باید می داد، بالاخره یک پنجم این مال حرامه، متعلق به ارباب خمس. اگر باید مثلا یک پنجم را صدقه می داد یا اقل متیقن را صدقه می داد، هرچه بود به هر حال مقداری از این مال متعلق به غیره و لذا نیاز به اجازه دارد. قهرن اجازه رو حاکم شهر باید بده از باب ولایت بر اموالی که متعلق به ارباب خمسه یا اموالی که متعلق به فقراست. این ولایت دارد نسبت به مالی که مالکش معلوم نیست. پس مقتضای قواعد اینه این بیعه فضولی باشه. البته تبعض در معامله و این که نسبت به مال خودش صحیح باشه و نسبت به مال غیر حالا باطل باشه یا فضولی باشه هیچ اشکالی هم نداره. الان طبق این بیان معامله و بی نسبت به سهم خودش از این اموال صحیحه، اما نسبت به اون مقدار حرام مراعا و معلق به اجازه حاکمه. نسبت به اون مقدار حرام فضولی است و اشکالی هم نداره یه معامله ای واقع بشه نسبت به یه بخشیش صحیح باشه و نسبت به یک بخشی فضولی، به نحوی که مراعا به اجازه مالک یا ولی مالک باشه. عمده در این بخش این است که خب بعد از آن که فضولی بودن بی نسبت به اون مقدار حرام مسلم شد، اینجا دو حالت نسبت به این بی ممکنه پیش بیاد. تارتن حاکم این معامله را اجازه می کند و امضا می کنه و اخرى امضا نمی کنه. خوب دقت کنید، اگر این معامله را حاکم امضا کرد، فعلا این فرض، یعنی ما ابتداءً دو صورت بحث میکنیم، یکی این که حاکم این معامله رو امضا کنه، صورت دوم این که معامله رو امضا نکنه. اگر این معامله امضا شد، قهرن تمام این معامله میشه صحیح و نقل و انتقال واقع میشه، یعنی اون چی که در دست بایع بوده منتقل میشه به مشتری، مبیع به تمامی انتقال به مشتری پیدا میکنه، چون اون بخشی که حلال بوده این شخص با اجازه خود با رضایت خودش اون رو فروخته و انتقال داده، اون بخشی هم که حرام بوده با اجازه حاکم این انتقال قطعی شده. پس مبیع به تمامهی به ملکیت مشتری در میاد، یا به عبارت دیگر معوض به تمامهی منتقل میشه به ملک مشتری. اما در رابطه با عوض، عنایت بفرمایید، یعنی اون چه که در مقابل این مبیع میاد تو ملک بایه، این چه وضعی پیدا میکند؟ این عوضی که به ملک مشتری در به ملک بایع منتقل شده، این خودش میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام. چرا؟ چون بخشی از این عوض در مقابل اون مقدار حلال بوده که متعلق به خودش بوده. مثلا 4/5 این مال متعلق به خودش بوده، این تملیک شده به مشتری، عوضی هم که در برابر این مال به این فروشنده داده شده، 4/5 متعلق به همین بایعه. پس این میشه حلال. اما 1/5 باز به اعتبار این که خود مبیع متعلق به غیر بود، 1/5 از مبیع و معوض متعلق به غیر بود، الان عوض هم که میاد داخل در تصرف بایع، 1/5 باز متعلق به غیر صاحبان خمس. پس این میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام. این 1/5 مال صاحبان خمسه، یعنی کأنه فقط اون خمسی که متعلق به معوض بود جا به جا میشه، میاد متعلق میشه به عوض. اینجا تکلیف معلومه. پس اگر بایع و فروشنده مال مختلط به حرام را فروخت و حاکم اجازه کرد، مبیع به تمامهی ملک مشتری می شود و عوض خودش میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام. فیترتب علیه حکمه، همون حکم مال مختلط به حرام رو پیدا میکنه. بله،
قبل از معامله یک مالی داشتیم که نه مالکش معلومه نه مقدارش معلومه. حالا بعد از معامله بالاخره مالکش که حاکم شهر میشه.
نه حاکم شهر نیست، او نه، او ولایتا این معامله رو امضا کرده.
خب بالاخره اول خون سطلن یا بخش سراجه بدید گنگانی کسایی که فقرا هستن، بالاخره مالکش مجبور به اینا تعلق بگیره. یعنی موضوع این مال فرق کرده.
چه فرقی کرده؟ ببینید، همون به اصطلاح چیزی که مال در معوض بود که مثلا 4/5 مال غیر بود، مال خودش بود، 1/5 مال صاحبان خمس، به این اعتبار که ما مبنامونم اینه که به مجرد اختلاط خمس واجب میشه، یعنی از همون اول صاحبان خمس مالک 1/5 این مال میشن. خب حالا اگر یه مالی توسط یه شریکی فروخته بشه، خب و شریک اجازه بکنه این مال این بی را، قهرن همون سهمی که شریک در معوض داشت در عوض هم همون سهم حفظ میشه اگه معامله را اجازه بکنه. ببینید همین الان دوتا شریک رو شما در نظر بگیرید، این معامله میکنه، میره زمین رو میفروشه، چهار پنجم این مال مال زیده، یک پنجم مال عمره، بدون اینکه به عمر اطلاع بده این مال رو این زمین رو میفروشه، بعد عمر این بی را امضا میکنه. امضا میکنه یعنی چی؟ یعنی این نقل و انتقال و این عوض و معوض و جایگزینی اینها رو با هم میپذیره. خب این معناش چیه؟ یعنی اون چه از عوض در مقابل چهار پنجم زمین قرار گرفته میشه مال اون زید، اون چه از یک پنجم عوض در برابر یک پنجم زمین قرار گرفته میشه مال امر. اینجا هم همینطوره، وقتی معامله امضا میشود و این جا به جایی صورت میگیره در ناحیه معوض هیچ مشکلی نیست، چون هر دو راضین، معامله و بی شرایطش تمامه، این معوض و این زمین منتقل میشه به مشتری. اما درباره عوض، خب قهرن فرض اینه چهار پنجم این مال مال این شخصه، یک پنجمش مال صاحبان خمسه. خب یعنی در واقع عرض به حضور شما این میشه مصداق مال مختلط به حرام. حالا اینجا دقت بکنید، من حالا فعلا اصل این مبنای به اصطلاح اون چی که امام فرمودن رو بگم، بعد یه ملاحظه اینجا من دارم حالا خدمتون عرض میکنم، یعنی دارم مبنای حکم امام رو میگم. چرا اینجا معوض عرض به حضور شما به تمامه میشه ملک مشتری و عوض عرض به حضور شما میشه ملک این دو نفر، در حقیقت که انه خودش مصداق مال مختلط حلال مختلط به حرام میشه. حالا اینو من همینجا عرض میکنم، دقت بکنید. ببینید یه نکته ای که اینجا مهمه، حالا صورت عدم امضا رو هم عرض خواهم کرد، یه نکته ای که اینجا مهمه و تأثیر گذاره اینه، اگر ما اینجا دو احتمال، یعنی دو صورت میتونیم در رابطه با عوض تصویر کنیم، یه صورت این که بگیم این عوض مشترک میشود بین مالک مال حلال و بین ارباب خمس، نه اینکه دیگه این مصداق مال مختلط به حرام بشه. اگر ما سهم صاحبان خمس را از همون ابتدای اختلاط دانستیم و از همون اول اونها رو مالک یک پنجم دانستیم، الان عوض تقسیم میشه بین مالک مال حلال و ارباب خمس. اینجا دیگه مصداق مال حلال مختلط به حرام نیست. احتمال دوم این که بگیم این خود مال حلال مختلط به حرام هنوز صاحبان خمس نسبت به اون سهمی پیدا نکردن، بلکه همین مال که ما مقدار حلالشو نمیدونیم، مقدار حرامشو نمیدونیم، هنوز هم صاحبان خمس سهمی پیدا نکردن. هر چه هست اون مال حلال در مقابلش این عوض قرار میگیره و مال مقدار حرام هر چه هست بخشی از عوض در برابر اون قرار میگیره. نتیجه این میشه، این میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام. اینجام البته باید یک پنجم بده. از نظر نتیجه فرقی بین این دو صورت نیست. ما چه بگیم عوض خودش مصداق مال حلال مختلط به حرامه، چه بگیم صاحبان خمس اون یک پنجمی که قبل البی مالک بودن الان هم مالکن. نتیجه عملی فرقی نمی کنه. در هر صورت از این عوض یک پنجم رو باید این فروشنده بده. منتها یه وقت میگیم این یک پنجم را باید به عنوان خمس این مال حلال مختلط به حرام که جدیدن شده این عوض این رو بپردازه. یه وقت میگیم نه، اینجا دیگه از عنوان مختلط به حرام در آمده، اینجا یه مالیست به شراکت بین مالک مال حلال و ارباب خمس. تکلیف معلومه، یک پنجم مال صاحبان خمسه، چهار پنجم هم مال کی؟ خود اون فروشنده. پس عنایت بفرمایید، این که مبی، من یه بار دیگه خلاصه‌شو عرض میکنم اگر ابهامی در ذهنتون هست این برطرف بشه. در این که مال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس اگر فروخته شود، این بی فضولی است، وجهش روشن شد، چون بالاخره یه مقدار از این مال متعلق به غیره. این که میگیم متعلق به غیره، تارتن بر این مبنا که این مال به مجرد اختلاط متعلق خمس واقع شده. اگر این مبنا رو بگیم، یعنی این مال قبل البیع مشترک بوده بین فروشنده و بین صاحبان خمس، رو این مبنا اگر این مال فروخته بشود، از باب اینکه تصرف در ملک صاحبان خمس شده، این معامله است که احتیاج به اذن و اجازه مالک یا ولی مالک داره. اگر حاکم این معامله را اجازه کند، معناش اینه که این معامله صحیحه. منتها معوض به تمامه منتقل میشه به مشتری، اما عوض مشترک بین فروشنده و بین کی؟ صاحبان خمس. این رو این مبناست که ما معتقد بشیم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشن. وقتی اختلاط حاصل میشه و مقدار و مالک معلوم نیست، قهرن اینها مالک یک پنجم مال میشن. پس طبق این فرض و این صورت و این احتمال عوض دیگه مصداق مال حلال مختلط به حرام نیست، بلکه مصداق یک مالی است که مشترک بین صاحبش، صاحب حلال و صاحبان خمسه. یعنی که انه ذمه این شخص همانطوری که مشغول به خمس بود قبل البیع در معوض، حالا مشغول شده به خمس عوض، باید این رو بپردازه. یه احتمال دیگرم اینجا هست، با این که بگیم رو اون مبنای دیگه بگیم به مجرد اختلاط و مخلوط شدن دوتا مال خمس واجب نمیشه، بلکه این مال بر ملک همون مالک واقعی خودش باقی است. یعنی مقدار حرام مال همون مالک واقعیشه. خب این مال متعلق خمسه، خمس رو هم برای این میدن که این مال تطهیر بشه و پاک بشه. خب حالا اینجا وقتی این مال فروخته می شود، در واقع مال کی فروخته شده؟ تو احتمال دوم داریم میگیم، یعنی مالی که مشترک بین فروشنده است و بین مالک واقعی. بالاخره این مقدار حرام یه مالک واقعی داره، ولی چون مجهوله باید مالک باید حاکم اجازه بده. حالا اگر ما حاکم این معامله رو اجازه کرد، نتیجه چی میشه؟ میگن خب مبیع به تمامهی میشه ملک مشتری. اما عوض چی؟ عوض خودش میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام. همه اینا تابع اینه که ما اصل مبیع را و معوض را متعلق به کی بدانیم، مشترک بین کی و کی بدانیم. یک شریکش که مسلم خود فروشنده است، اون شریک دوم ممکنه صاحبان خمس باشن طبق احتمال اول، ممکنه اون مالک واقعی باشه. اگر ما شریک دوم را همان مالک واقعی دانستیم، این خودش یعنی چی؟ خودش یعنی یک مال حلال مختلط به حرام. یعنی این عوض یه بخشیش ما نمیدونیم چقدره، مقدار حلال را نمیدونیم چقدره، مال مالک مال فروشنده است، یه بخشیش که حرامه و ما اونم نمیدونیم چقدره، مالکیه مالک واقعی. پس باز خود این معنون شده به عنوان مال مختلط به حرام و خودش متعلق خمس. دقت فرمودید چی شد؟ فرق دو احتمال چیه؟ و این به هر حال نتیجه ایست که تابع مبنای ما در باب مالک به اصطلاح در باب مالی است که به مجرد اختلاط آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. بفرمایید.
اصلش خواهد که مجازه بود. بحثی که دو بود این خمس خمس استدار یا لغوی فرمودیم قائلا قائلا به این که اصلا برای بحث منفعت فایده بود که شما قائل بشید منفعت نیست. ما میگیم خمس است. به این بحثی که فرمودیم ملکیت اصلا مستقر نشده. ما که اونو
ما استیزان رو لازم ندونستیم.
غیر استیزان.
بله.
که ملکیت مستقل نشه. مثلا حق استفاده در هیچ یک از این مقدار مال رو
نداره. استفاده غیر از ببینید ملکیت غیر از جواز تصرفها. ملکیت که چرا دارن؟ جواز تصرف یه بحث دیگه است. بالاخره این بخش حل نه قطعی است. نه الان اگر ما گفتیم این مال مثلا ما نمیدونیم چه مقدارش حرامه و مبنای ما هم این بود که به مجرد اختلاط خمس واجب نمیشه، اگر بخواد تصرف کنه باید خمس بده. خب اینجا بالاخره مالک واقعی ملکیت حقیقی دارد نسبت به همون مقداری که الان معلوم نیست چقدره و مال خودشه. اون صاحب اون من به یده المال هم همینطور، اونم مالک اون مقدار از ماله که مال خودشه واقعا. این ملکیت قطعیه حتمیه، بحثی هم نیست، متزلزل نیست ملکیت.
این دلیل چهارمتون که بحث خمس اصطلاحی بود، این فرمودین هم اونایی که قائل به خمس لغوی هستن اینو قطعا میگن، اونایی که قائل به خمس اصطلاحی هستن هم اتون میگن.
ها
بحث این فایدهش بود، ولی تو ملکیتش مستقر نشده، چون فرق همین که این خمس رو امام برای نشده که این ملکیت مستقر بشه. برای ملکیت
خمس به دقت ملکیت به چی مستقر نشده؟ به یک پنجم؟
یه ملکیت یک مقداری از مال از خودش هست.
خیلی خوب
شما فهمیدین. اصلا همین که امام میاد فرمان که شما خمس بده بخواه این ملکیت ثابت بشه.
نه
ملکیت,
ملکیت نسبت به باقی مانده حلال بشه. نه ملکیت که بالاخره ببین این مال حلال به حسب واقع معلومه چقدره، مال حرام هم به حسب واقع معلومه چقدره. اینا بالاخره مالک اون مقداری که مال خودشونه هستن هر کدوم، این که قطعیه. خیلی خوب جواز تصرف منوط به اداء خمسه، تا خمس نده نمیتونه در این مال تصرف کنه، چون هر مقداری که حرامه مال غیره این در اجزاء این مال که انه شریکه و تا او اجازه نده نمیتونه تصرف کنه. شارع اومده گفته یک پنجم رو حالا یا صدقه بده یا خمس بده. این یک پنجم رو که بدی سایر المال لکه حلال، بقیه مال مال تو چی میشه؟ حلال میشه.
اجازه تصرف
ما
بگیم باز هم
اجازه تصرف ما نداریم. این یک پنجم باعث میشه جواز تصرف پیدا کنه و چهار پنجم بشه مال خودش دیگه، مال این من به یده المال.
باز هم قبل اخراجش اینجا حاکم شهر اصل معامله رو
بزنه. خب ما همین رو میگم، ما داریم حرفمون اینه، میگیم تارتن این بالاخره رفته معامله رو انجام داده، حاکم یه وقت اینو اجازه میکنه یه وقت اجازه نمیکنه. خب اگر اجازه کرد یعنی معامله نقل و انتقال درسته، نسبت به اون مبیع که به ملک مشتری رفته به اصطلاح به مشتری فروخته شده مشکلی نیست، مبیع به تمامی میشه ملک مشتری، اون که بحثی نداره، چون یه معامله ایست که یه بخشش که مال خودش بوده اون بخشی هم که مال خودش نبوده امضا شده، پس این نقل و انتقال درست بوده. میایم سر عوض. عوض رو چی کار کنیم؟ این عوض تکلیفش چی میشه؟ خب عرض کردیم اینجا دو احتمال وجود دارد راجع به عوض. ما عیناً همین رو تو فرض بعدی هم داریم، تو فرض عدم امضا هم داریم. دقت کنید دو احتمال داریم درباره عوض. یه احتمال این که این خودش میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام و از این باب متعلق خمسه. یه احتمال اینه که نه، این دیگه مال مختلط به حرام نمیشه، بلکه این مال مشترک بین او و ارباب خمسه و یک پنجمی که داره میده نه به عنوان خمسه مال حلال مختلط به حرام، بلکه به عنوان یک پنجمی که معلوم شده مال ارباب خمسه است. عرض کردم نتیجه عملی این دو فرقی نیست، در هر صورت یک پنجم رو باید بده. ولی آیا این یک پنجم از عین این عوض باید داده بشه؟ این فرق و نتیجه رو داره. یا نه این یک پنجم در ذمه اوست که باید به عرض به حضور شما صاحبان خمس یا فقرا بدهد. این فرق تو اینجاست فقط. و همه بحث در عوضه. عوض تکلیفش چی میشه؟ این بس دقیقه یه خورده ها. چی؟ اصلا بحث ضرر نیست، عوض هر چی هست. ما سود و زیان رو کار نداریم. چی؟ باشه باشه این عوض. حال اون ببینید، اون که اگر کمتر بشه چه باید بکنیم اون یه بحث دیگه است. ولی یه وقت میگیم عوض هرچه هست میشه مصداق مال حلال مختلط به حرام، این که مشکلی نداره. اینجا باید خمس اینی که عوضه بده، حالا هرچی میخواد باشه. یه ملکی جا به جا شده، دوتا شریک بودن، درسته این شریکه سهمش از اون مثلا زمین خیلی ارزش داشت، حالا که یه عوضی در برابر او گرفته این ارزش اومده پایین تر، اون یه بحث دیگه است. اینجا که مشکل نداره. اما اگر ما اینو مصداق مال حلال مختلط به حرام بدونیم، اینجا هم همینطور میگیم، اینجا هم این خود این شده مصداق مال حلال مختلط به حرام. خب مصداق مال مختلط به حرام اگر شد یجب علیه دفع و خمسه، باید خمسه اینو بده، فرقی نمی کنه. دقت فرمودید؟ این در صورتی است که حاکم اجازه بده. یه فرض اینه که حاکم اجازه نده. اون فرض رو هم مالا انشاءالله وقت گذشته فردا مطرح میکنیم. اگر حاکم اجازه نداد چی میشه؟ و انشاءالله یه جنبندی اینجا خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.